أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که چگونه ظهور خطاب رو احراز کنیم. این نکته رو تذکر بدم که مراد از ظهور این هست که کلام به نحوی باشد که اگر به خود این کلام همراه با قرائن متصله نگاه بکنیم، نوع عقلا وسوق پیدا می کنند به مراد متکلم. این که بگیم ما گمان داریم که این خطاب مراد ازش این مطلب باشد، این فایده ای نداره. باید این خطاب با توجه به خودش و قرائن حالیه و مقالیه متصله به خودش برای نوع عقلا وسوق آور باشه. بله، بالفعل ممکن است به خاطر موانع خارجی از حصول وسوق ما وسوق پیدا نکنیم، اون بحث دیگری است. ضمناً ظهور عبارت هست از آن معنایی که به ذهن مخاطب میاد در عرفی که متکلم در آن عرف سخن گفته، نه اینکه عرف متکلم رو ما نادیده بگیریم، عرف خودمون رو که مستمع هستیم لحاظ کنیم. امام علیه السلام به عرف اهل مدینه سخن گفت. اگر می‌فرمود رتل، ظهور داشت در رتل مدنی. ما عراقی هستیم، رتل میگیم، ظهور داره در رتل عراقی. نباید کلام امام علیه السلام را هم کنیم بر معنای ظاهر در عرف خودمان. یا امام علیه السلام در زمان خودشون خطابی ازشون صادر شده، نباید عرف الان را معیار قرار بدیم در فهم مراد امام علیه السلام. باید عرف همون زمان رو نگاه کنیم. الان هم همینطوره. این وقف نامه ها، این وصیت نامه ها، باید نگاه کنیم شخص وصیت کننده، وقف کننده در عرفش ظهور این عبارت در چیست. اگر عراقی بگه وقفت و علا اولادی، این ظهور داره در فرزندان مذکرش. ایرانی بگه وقف کردم بر اولادم، ظهور داره در اعم از فرزندان مذکر یا مؤنث. مرحوم آقای خویی استفتایی از خوی آمده بود که از مراجع اون زمان سوال کنند. کسی وصیت کرده بود که یک سال مثلا از اموالش خرج عزاداری امام حسین علیه السلام رو بدن مثلا. خب صحبت بود که این مراد سال قمری، سال شمسی است. برده بودن خدمت مرحوم نائینی. مرحوم نائینی فرموده بود خب شبهه مفهومی است، باید به اصل رجوع کنیم. مباحثی مطرح شده بود، استفتار رو در یک کاغذی جواب دادن، اون کاغذ رو گذاشتن کنار، جواب دیگری دادن. ایشون رفتن خدمت مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی، او هم استفتا رو گذاشتن رو زانوشون، بعد نوشتن که یک سال شمسی مراد هست. بعد فرموده بودن اینها کشاورزن، اینا سالشون رو با همون فصل تابستان و زمستان و اینها تنظیم میکنن، سال قمری مراد اینها نیست و همین طور هم هست. عرف کسی که این کتاب از او صادر میشه مهم. ضمناً ما باید توجه بکنیم که فهم خودمان از یک خطاب مستند به ظهور عرفی باشه، نه حالتهای شخصی که چه بسا در فهم ما اثر بگذارد. و لذا برای اینکه ما از اتهام این که منشأ فهم این معنا از خطاب ممکن است مستند باشد به حالتهای شخصی ما، احساسات و عواطف ما، نحوه تربیت خانوادگی و اجتماعی ما، اگر شک بکنیم باید از دیگران هم سوال کنیم، به کلمات دیگران هم رجوع کنیم. ولذا ما عرض کردیم که اگر ببینیم اختلاف در فهم یک ظهور جدی است، اون وقت مشکل هست جذب پیدا کنیم به این که فهم خودمان درست است. ما میگوییم که این لفظ ما شامل ظهورش، شامل این آبی که یک قاشق در او نمک ریختن می شود، عرف به این می گوید آب و این هم ظهور است. اما از افراد مختلف می پرسیم یا تشکیک می کنند یا حتی می گویند نخیر این آب نمک است. استبداد به رأی که بگویم نخیر من می فهمم که این آب است، فهم خودم برای خودم حجت است، این اشتباهه. مواردی که اختلاف جدی است در فهم یک ظهور خیلی باید دقت بکنیم. اگر وسوخ پیدا کنیم که دیگران به خاطر قلت تأمل یا تقلید و تبعیت از دیگران برخلاف ما استظهارشون هست، اون وقت به استظهار خودمان عمل کنیم، و الا بسیار مشکل است که اهل فهم اختلاف دارن، جمعی متنابه از اونها به نحو دیگری می فهمن، ما بگوییم ظهور خطاب این است که ما به ذهنمان می آید. در عبارتهایی که در وقف نامه ها و وصیت نامه ها هست زیاد پیش میاد، میگه هازا وقفون لأولادی نسلن بعدن است. این ظاهرش ترتیب یا تشریکه. ترتیب یعنی تا طبقه اول ولو یک نفرشان هست، نوبت به طبقه دوم که نوه ها هستن نمیرسه. تشریک یعنی نوه ها هم در عرض فرزندان شریک هستند در این وقت. خب هازا وقفن لأولادی نسلن بعدن است، ظهورش در ترتیب یا در تشریک؟ معمولا فقهاء معاصر میگن ظهورش در ترتیب، البته آقای سیستانی تعبیر میکنه ولعل الاول از هر، یعنی لعل ترتیب از هر، که نشان میده یک مقدار تأمل دارن، ولی همین هم یعنی استظهار این که برای ترتیب است. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، امام همین استظهار ترتیب کردن. اما ببینیم مرحوم نجم آبادی که یکی از شاگردان بزرگ شیخ انصاری هست، در الرسائل الفقهیه صفحه 309 میگه الذی افتا به جماعت من الاساطین من من آثرناهم هو الاول و هو الاقوا. اول در عبارت ایشان تشریکه، میگه هل تقتضی ظاهر هذه العباره تشریک او ترتیب. الذی افتا به جماعت من الاساطین ممن آثرناهم هو الاول و هو الاقوا. خب خیلی باید انسان تأمل کنه. دو اختلاف جدی، هازا وقف لاولادی نسلا بعد نسل، یکی میگوید ظهورش در ترتیب است، دیگری میگوید ظهورش در تشریک است. حال به ذهن ما هم خطور کند که ترتیب است، اما بزرگانی که تشکیک کردن اونها هم اهل فهم بودن. من درز نمی کنم نمی شود جازم شد به این که فهم ما درست است، می شود جازم شد، اما بعد تأمل و تدقیق، و چه بسا اختلاف در فهم گاهی به حدی می رسد که انسان وسوق پیدا می کند، یا حتی احتمال می دهد که این استظهارها در حد ترجیح باشد، نه در حد استظهاری که ما معنا کردیم که وسوق پیدا بشود از خطاب در این که مراد متکلم چیست. بگذاریم. ضمناً این که در بحوث گفتن تبادر نزد هر شخص حجت از اندل اغلا بر این که دیگران هم مانند او هستند، این از کجا؟ این را ایشان در بحث علامت حقیقت که تبادر است فرموده است تبادر شخصی اماره اغلایی است بر تبادر برای نوع اغلا. دلیل بر این مطلب چیه؟ تبادر شخصی اگر من وسوق پیدا کنم که همراه است با تبادر نوعی حرفی نیست، اما اگر یک منشأ اغلایی دارد در آن تردید بکنم، کی اغلا علامت تبادر نوعی قرار میدهند این تبادر شخصی را؟ من احتمال میدم این فهم من ناشی باشد از این که استاد من بارها این را به من تلقین کرد، پدر من که عالمی بود بارها این مطلب را به ما تلقین کرد، ما اینطور تربیت شدیم. واقعا اگر این احتمال رو بدیم و میبینیم که عده‌ای مخالفن، عده‌ای که اهل فهمن، اینا مخالفن، چطور بگیم تبادر شخصی حجت اغلایی است بر این که ظهور عرفی این لفظ این گونه است؟ ضمناً شاید این قرن اکید ناشی باشد از تربیت خانوادگی، تربیت اجتماعی، تلقین پدر، تلقین استاد، اینها رو ما باید این احتمالها رو نفی کنیم تا بعد بفهمیم که نه، این تبادر ناشی است از فهم عرفیه از این خطاب. ضمناً مراد از ظهور، ظهور برای عرف عام هست نه عرف متخصص. الان میگن مرگ، پیش پزشکان مرگ اطلاق میشه بر مرگ مغزی. اگر اونا بگن این بیمار دچار مرگ شده است، البته نوعا میگن مرگ مغزی تا دچار ابهام نشیم، ولی اونها مرگ رو مساوی با مرگ مغزی میدانن. این کافی نیست، عرف متخصص کافی نیست. در بحث استحاله هم همینه که متخصص میگوید که این نوعش تبدل پیدا کرده است به یک نوع دیگر. نه خیر، باید عرف، عرف عام این را بگوید. عرف متخصص کافی نیست. بگذاریم، در جایی که راوی نقل به معنا می کند در روایات، عرف راوی هم مهمه. ولی هر جای احتمال نقل به معنا بدیم، این راوی کوفی است، احتمال میدیم که او فهمش از کلام امام با توجه به اینکه امام مدنی بود در قالب نقل به معنا که قرار گرفت شد یک کلام کوفی. البته این احتمال ها در نوع موارد مطرح نیست، ولی گاهی هست. مثل همین رتل، مرحوم آقای بروجردی میفرمود که خب محمد ابن مسلم چون ثقفی بود، اینها اهل طائف هستند، طائف هم از توابع مکه است، الکر و ست و معترت که به او گفتن، یعنی ست و معترت مکی که میشه 1200 رتل عراقی. حالا من نمیخوام بگم این فرمایش آقای بروجردی درسته، ولی خب بالاخره یه مطلبی است دیگه. امام با محمد ابن مسلم که سخن گفت، و محمد ابن مسلم که ثقفی است، اهل طائف است، طائف هم از توابع مکه است، او وقتی میگوید رتل، ظهور دارد در رتل مکی، و 600 رتل مکی همون 1200 رتل عراقی است که در روایات دیگر مطرح شده. بگذاریم، ببینید عملا موارد محدودی این مشکلات به وجود میاد. هر کجا این موارد بود، ما بر فرض دچار توقف بشیم، لطمه‌ای به استظهارات در کل فقه نمیزنه. اینها موارد معدودی است که باید بهش توجه بکنیم. به هر حال منشأ شک در ظهور، عرض کردیم، تارتن احتمال قرینه متصل است که برخلاف مشهور ما گفتیم شک در قرینه متصله هیچ اصلی ندارد که آن را نفی کند، جز سکوت راوی که با شهاد، با سکوتش شهادت می دهد که اگر قرینه‌ای بود بر خلاف آن ظهور اولی خطاب، من آن را نقل می کردم، اگر نقل نکنم خلاف وساقت من است. اما نسبت به قرائن حالیه نوعیه، عرض کردیم، راوی خود را ملزم نمی بیند که بیاید یک قرینه حالیه نوعیه که مانع از ظهور اطلاقی یک خطاب هست آن را نقل کند، چون این راوی میبیند که مستمع او هم این ارتکاز متشرعی را که قرینه حالیه نوعیه است دارد، و او هم همون مطلبی را میفهمد از این حدیث که خود این راوی از امام آن را فهمید. تا در کتاب ثبت میشود، آرام آرام ارتکازها کمرنگ میشود و ما امروز دچار تردید میشیم. البته در بحوث بعدن خواهیم گفت یک اصالت و ثباتی در استظهارات عرفی درست کردن، گفتن اگر امروز ما از یک خطابی استظهار کردیم اطلاق را، استظهار کردیم وجوب را، مثلا از اغتسل للجمعه امروز وجوب را فهمیدیم، بناء عقلا بر این هست که بگوین ان شاء الله در زمان صدور این حدیث هم مردم همینطور میفهمیدن و با این اصل نفی میکنیم ارتکاز برخلاف این ظهور اطلاقی را که ما امروز میفهمیم. شاید ارتکاز در زمان امام برخلاف این ظهور بود، اما دیگر امروز نیست. امروز ما از این خطاب اطلاق میفهمیم، وجوب میفهمیم. شاید ارتکازی در زمان امام بود مانع از این استظهار عرف در اون زمان میشد، اما اصالت و ثبات که یک اصل عقلایی است میگوید آنچه که ما امروز میفهمیم ان شاء الله در زمان صدور حدیث هم مردم همین طور میفهمیدن، یعنی از اغتسل الجمعه ظهور میفهمیدن در وجوب، از خطابی اطلاق میفهمیدن همون طور که ما امروز میفهمیم. و تعبیرشان این است که اگر ما این اصالت و ثبات را به عنوان یک اصل عقلایی نپذیریم، این وقف نامه های قدیم، این وصیت نامه های قدیم که قرنها بر آن میگذرد باید تعطیل بشود، چون شاید در زمان صدور این وقف نامه ظهور عرفی این عبارت وقف نامه در غیر از آن بود که ما امروز میفهمیم و این خلاف بناء عقلا هست. خب ما به نظرمون همونطور که آی سیستانی فرمودن اصل تعبدی به نام اصالت و ثبات در ظهورات که تعبیر دیگرش استصحاب قهقرائی است، که در حقیقت استصحاب نیست، لفظ استصحاب است نه اون اصل عملی استصحاب، یعنی استصحاب رائج گذشته را به حال می کشاند، یقین سابق را در شک لاحق ادامه می دهد. اینجا ما یقین لاحق را که یقین فعلی است حاکم قرار می دیم بر شک در ظهور سابق و می گیم ظهور سابق هم به همین نبود که دلیل استصحاب ندارد، دلیلش بناء عقلا است. ولی آی سیستانی فرمودن ما هم در ذهنمون همین هست که نوعا عقلا شک نمی کنند. شکی که یک منشأ عقلایی دارد اگر یک جا ما برامون حاصل بشه، ما احراز نکردیم که عقلا به این شک اعتنا نمی کنند، نوعا شک نمی کنند. اما اگر یک کتاب لغتی جور دیگری معنا کند این کلام را، که دچار تردید بشن، شک بکنن، ما احراز نکردیم که عقلا اصلی به نام اصالت و ثبات دارن. وانگهی اشکال ما به آی صد این هست که بر فرض در مدالیل لغویه ما یک اصالت و ثباتی در ظهورات داشته باشیم، اما اون استظهاراتی که ناشی است از ارتکازات، یعنی ما الان ارتکازی برخلاف این ظهور اغتسل للجمعه در وجوب نداریم، ولی احتمال میدیم در زمان شارع یک ارتکازی بر عدم وجوب بود. اینجا هم عقلا اصل را بر این قرار میدن که ما هر طور که میفهمیم بر اساس ارتکازمان در زمان شارع هم همون طور میفهمیدن و ارتکاز اونها هم مثل ما بود. این از کجا؟ اونها دلیل نداره. این که احتمال تغییر در ظهور ناشی است از اینکه به تدریج ظهور تغییر می کند و نامحسوس از این تغییر ظهور، اتفاقا مؤید ماست که چون نامحسوس است عقلا وسوق پیدا می کنند به عدم آن، ولی اگر وسوق پیدا نشود که اینجا عقلا احراز کردیم اصل رو بر استمرار و عدم تبدل یک ظهور قرار می دهند. اتفاقا خود ایشان در تعبیرش این است که جایی که یک لفظی دچار توتر شده. توتر یعنی ناآرامی، توتر یعنی ناآرامی، یعنی زن پیدا کردیم به اینکه این لفظ ظهورش دچار تغییر شده. اینجا خودشون قبول داره که این اصل عقلای جاری نیست. یا جایی که اصل تغییر را میدانیم زمان تغییر را نمیدانیم. میدانیم بینه از اون معنای لغوی اصلش که مطلق و ما یبین الواقع است، امروز ظهورش عوض شده است و ظهور پیدا کرده است در شهادت عدلین. اما کی این ظهور حاصل شده است و این تغییر حاصل شده است، زمان حصول تغییر نمیدانیم. آیا قبل از این روایت مسعده بود که امام صادق علیه السلام فرمود که باید بینه قائم بشود بر حرمت یک فعل در یک شی در موضوعات، یعنی خبر ثقه کافی نیست؟ آیا قبل از این که امام صادق این جمله را بفرمایند لفظ بینه ظهور پیدا کرده بود در شهادت عدلین؟ که الا ان تقوم به البینه، یعنی الا ان تقوم به شهادت و عدلین. یا بعد از امام صادق علیه السلام لفظ بینه ظهور پیدا کرد در شهادت عدلین، و اون زمانی که امام صادق این حدیث را فرمود طبق نقل ظهورش در همون معنای لغوی اصلی بود که مطلق و ما یبین الواقع، که نظر مرحوم آقای خویی و آقای زنجانی هست. واقعا اینجا هم وقلا میان میگن که نه، بگید همون معنای اصلی مراد است یا اون معنایی که امروز میفهمیم مراد بود. نه، خود ایشان هم قبول دارد، در کفایه هم مطرح کردن که اینجا جای اصالت و ثبات و استصحاب قهقرایی نیست. به نظر ما اینو مؤید اینه که هیچ کجای گونانی که اصل تعبدی ما نداریم، نوعا وسوق پیدا می کنند که تبدیلی در این ظهور حاصل نشده است. از کلم استصحاب به معنای اصل و غلایی است، و الا استصحاب بقاء ظهور تصوری اثبات ظهور تصدیقی در یک خطاب نمی کند الا به نحو اصل مثبت. این که بگید قبلا ظهور داشت بینه در ما یبین الواقع، استصحاب بکنید تا زمان امام صادق هم این ظهور بود، پس ظهور تصدیقی کلام امام صادق در همین معناست، و این اصل مثبته، کسی به استصحاب تمسک نمی کنه، بحث همین اصل عقلایی هست. خب در بحوث فی الخمس ابتداء جلد اول نقل کردن که مرحوم آیسد شفاهی یک اشکالی مطرح کرد، گفت ما در روایات شک در قرینه حالیه شخصیه بکنیم، که در مجلس امام علیه السلام قرینه حالیه بود که امام که فرمود رأیت اسدن، قرینه حالیه بود که مقصود از اسد رجل شجاع بود، و این رو با سکوت راوی از ذکر این قرینه حالیه نفی میکنیم. بگیم خب راوی چرا به ما نگفت قرینه حالیه شخصیه در مجلس امام بود؟ نگفت، این خلاف وثاقتش. اما در قرآن دعوه ثبت قرآن این نبود که قرائن حالیه را در کنار قرآن ثبت کنند. شأن نزولها، شرایط اجتماعی زمان نزول قرآن، خب اینها چه بسا قرینه حالیه شخصیه بود که مثلا از ما غنمتم فقط غنیمت جنگی را بفهمند، به خاطر شأن نزول یا به خاطر شرایط اجتماعی در خصوص اون زمان صدور این آیه، این بود که ممکن است این بوده که فقط غنیمت جنگی را بفهمد. اگر این طور بود که در قرآن دب این نبود که ثبت بشود، شأن نزول ها که در قرآن ثبت نشده است، اون مصحف علی علیه السلام است که میگویند تأویل ها شأن نزول ها همه ثبت شده بود. قرآن موجود فقط متن آیات را آورده، قرائن لفظیه هم خب در کنارش هست. حالا اون احتمال تحریف رو باز مطرح میکنیم که صاحب کفایه مطرح کرده اینجا، اون چون احتمالش نیست، قرائن حال لفظیه اگر بود نقل میشد چون جز آیات قرآن دیگه قرائن لفظی، اما قرائن حالیه چطور؟ در بحوثون فی الخمس میگن بعید میدونیم که ایشان اینو به عنوان مبنا مطرح میکرد. خب یعنی عملا تعطیل عمل به ظهورات قرآن، هر آیهی ممکنه یک قرینه حالیهی بوده برخلاف اطلاقش که دعب اصحاب که نبود قرائن حالیهی برخلاف اطلاق قرآن را کنار قرآن ثبت کنن، احتمال آن را چطور نفی کنیم؟ بعد ایشان وجوهی ذکر میکنن بر رد این بیان، یکیش همون اخبار عرض بر کتاب هست که اگر بنا بود این احتمال قرینه حالیه شخصیه مانع از عمل به قرآن بشود، دیگر پس این روایات عرض احادیث بر قرآن چه میشود؟ این روایات ترجیح عهد الخبرین المتعارضین با موافقت با ظهور کتاب چه میشود؟ به نظر ما با این جواب نمیشه شبهه آیه صدر رو دفع کرد. اگر واقعا در عمده آیات قرآن این شبهه بود، احتمال قرینه حالیه شخصیه بود، بله ما از روایات عرض میفهمیدیم که به این شبهه اعتنا نکنید. اما انصافا این شبهه نوعا نیست. حالا در آیه بعلم و انما غنمتم این شبهه اونه که ظاهر آیه حکیم و خود همین بحوثون فی الخمس این هست که به اطلاق آیه فی حد نفسه نمیتونیم توسط کنیم در غیر غنیمت جنگی. ما به برکت صحیحه ابن محزیار و مانند آن فهمیدیم که مراد از ما غنیمتون مطلق فائده است. اما از آیه استظهار نکنیم، فقط این آیه و فوقش برخی از آیات دیگر دچار مشکل می شود، نه اینکه کل قرآن دچار مشکل بشود و عملا روایات عرض احادیث بر قرآن لغو بشه. اینطور نیست. ولذا این شبهه‌ای که آیه سازه کردن تا وثوق به خلافش پیدا نکنیم قابل جواب نیست. صرفاً شأن نزول این را ما می‌دانیم که مقید اطلاق نیست. روایت داریم که ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر انها لو ان الآیه لو نزلت فی قوم، اگر آیه در شأن نزولش یک قومی بود مختص به اون قوم باشد، با نابودی اون قوم این آیه هم عملا نابود می شود و این درست نیست. خود روایت فرمودن شأن نزول مقید نیست، اما یک قرائن حالیه شخصیه مثل همین در ما غنمتم هنگامی که داشتن غنیمت ها رو تقسیم می کردن این آیه نازل بشه که عرف دیگه استظهار نکنه از ما غنمتم غیر از غنیمت جنگی را، باشه این احتمال رو اگر بدیم به این آیه استدلال نمی کنیم، مشکل خاصی پیش نمیاد. خب آخه شما انتظار دارید که قرا بیان شأن نزول ها رو هم بیان کنن، همچو اجازه ای نداشتن. قرآن می خوندن دیگه، و قرآن رو باید بخونن اینجور دیگه. پس بگن وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وقد نزلت هذه الآیه فی اثناء تقسیم الغنائم. این که دیگه تو قرآن نبود. یک مطلبی صاحب کفایه داره در اینجا فرموده بین شک که در وجود قرینه متصله و شک که در قرینیت موجود فرق. اگه شک که در قرینه متصله داشتیم اصل عقلا این است که به این شک اعتنا نمی کنن. نظر ایشان هست، ما عرض کردیم با سکوت راوی فقط میتوان نفی کرد قرینه متصله را، اما شک در قرینیت موجود فرموده است که نه، اینجا اصل عقلایی بر عدم اعتنا به این شک نیست. که خب ما که در اصل شک در قرینه متصله هم قبول داشتیم که اصل عقلایی بر عدم اعتنا به آن نیست، در شک در قرینیت موجود که خب رأیت اسدن فشاره، نمیدونیم این فشاره قرینیت داره بر این که مراد از اسد رجل شجاع باشه، چون اسد رو که نمیذارن تو خیابون بره، هر سبت خدمتتون که بردم رو در معرض خطر قرار بده، شبه میکنیم. حالا شایدم شهریز نزدیک جنگل شیر آمده به خاطر سرمای هوا اومده داخلشه، رأی تو اصدن فشار. شک در قرینیت موجود گفته که نمیشه تمسک کرد به ظهور رأی تو اصدن، چون بگیم اصالت الحقیقه یک اصل عقلاییست، ربطی به ظهور ندارد، حرف نادرستیه. اصالت الحقیقه تابع ظهوره، ما شک داریم در انعقاد ظهور. اون وقت این بحثی که در تحریف قرآن مطرح کرد که گفت علم اجمالی اگر داشتیم به این که برخی از آیات حذف شده، نمیدونیم این حذف آیات مخل به ظهور الان قرآن هست یا نیست، اعتنا نمی کنیم. علم اجمالی هم داشتیم مخل به ظهور است، اما مخل به ظهور آیات و احکام است که ظهورش حجت است، یا مخل به ظهور آیات عقاید است که ظهورش حجت نیست، باید علم آور باشد، باز اعتنا نمی کنی. بعد فرموده نعم، بله اگر شک در قرینیت موجود بکنیم اونجا دیگه مشکل پیدا می کنیم. این عبارت ایشان را در بحث تعریف تأمل بکنید، ببینید با همین بحث شک فرقی که اینجا گذاشت بین شک در قرینه متصله و شک در قرینیت موجود جور میاد یا جور نمیاد. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم و بعد وارد بحث حجیت قول لغوی میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.